دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه است. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشنویس گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران را سرشار از موارد به گفته او کذب، خلاف واقع و استنباطهای نادرست دانسته و از آنچه معیارهای دوگانه غربی‌ها در برخورد با قوانین داخلی کشورها خوانده انتقاد کرده است. آقای لاریجانی در گفته‌های اخیر خود بار دیگر از مجازات اعدام دفاع کرده و گفته که این مجازات در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا هم وجود دارد، اما آنها با چنین فشارهایی از سوی به گفته او مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند. ایران اما جزو سه کشور نخست جهان در زمینه اجرای مجازات اعدام است. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل که در خرداد ماه سال جاری منتشر شد، چین، ایران، عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بالاترین آمار اعدام را در جهان دارند. با اعدام یکی از متهمان قاچاق مواد مخدر که روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه در ملأ عام در قزوین انجام شد، شمار اعدام شدگان در یک ماه اخیر در ایران به دست کم 18 نفر رسید. در برنامه دیدگاه‌های این هفته به واکنش مقام‌های ایرانی به پیشنویس گزارش جدید احمد شهید می‌پردازیم و آمار بالای اعدام در ایران را بررسی خواهیم کرد. با حضور سه مهمان، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ساکن آمریکا، هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک، و محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. همونطور که میدونید صادق آملی لاریجانی در واکنش به پیشنویس گزارش تازه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفته که در آمریکا هم اعدام وجود داره، اما آمریکا با فشار به گفته او مدعیان حقوق بشر مواجه نیست. آقای قائمی، می‌خواستم از شما این سوال بپرسم. صرف این که در بعضی از ایالت‌های آمریکا هم اعدام وجود داره موجب وارد بودن انتقاد رئیس قوه قضاییه میشه؟
این نکته بسیار جالبی هست برای من که آقای آملی لاریجانی این همه اصرار دارن که خودشون رو با آمریکا مقایسه کنند. در مورد اعدام، بله، حکم اعدام در آمریکا وجود داره در ایالت‌های به خصوصی، اما چندین نکته مسئله ایران رو با آمریکا و کشورهای دیگه متفاوت میکنه. اول اینکه تعداد اعدام‌ها در ایران ده‌ها برابر تعداد اعدام‌ها در آمریکا است، در حالی که جمعیت آمریکا حداقل سه برابر و نیم جمعیت ایران هست و در حقیقت در ایران در مقایسه با تعداد جمعیت کشور بیشترین تعداد اعدام‌ها انجام میشه. در همین دو هفته اول سال میلادی جاری 2014 با 40 اعدام در ایران، این در حد کل اعدام‌ها در آمریکا بوده در یک سال. و نکته دیگه این هست که در آمریکا میتونه تا 10 سال یا حتی بیشتر پروسه قضایی طول بکشه تا اینکه حکم اعدام اجرا بشه، و این به این معنا هست که وکلا، متهم و دادگاه‌ها به طور بسیار جزئی به این مسائل می‌پردازن و البته اشتباه هم ممکنه بکنن، ولی حداقل آیین دادرسی با ایران که بسیاری نمونه ها داشتیم که در عرض 5 دقیقه متهم به اعدام محکوم شد. و بالاخره این که دلیلی که مقامات ایرانی برای این اعدام های وسیع میارن به گفته خودشون بیشتر از 70% برای مبارزه با مواد مخدر هست، در حقیقت هیچ چالشی رو حل نکرده و مسئله بحران استفاده از مواد مخدر در ایران هر روز رو به افزایش هست و این اعدام ها هیچ نتیجه ای به غیر از اینکه فقرا و کسانی که جدا هیچ پناهی در قوه قضاییه ندارن و دسترسی به پارک سازی ندارن اونها رو به جوخه اعدام می سپارن.
آقای امیری مقدم، همونطور که آقای قائمی اشاره کردن تعداد اعدام ها در ایران بالا هست، از سال 2003 تا کنون هم به گفته آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، آمار اعدام ها افزایش نگران کننده یافته. همیشه هم سازمان های حقوق بشری از آمار بالای اعدام انتقاد کردن، اما جمهوری اسلامی همچنان به اعدام ادامه میده. شما فکر میکنید که آمار بالای اعدام در ایران به چه مواردی بستگی داره؟
در واقع ما تعداد قابل توجه اعدام مخفیانه در ایران داریم به علت عدم شفافیت در سیستم قضایی. با وجود اینکه آمار رسمی حکومت ایران هنوز هم بعد از چین بالاترین آمار در دنیا است، ما میدونیم لااقل در این چند سال گذشته که اعدام‌های مخفیانه رو هم دنبال می‌کنیم، برای مثال سال گذشته ما در بیش از 15 اعدام مخفیانه تونستیم در واقع ثابت کنیم، یعنی که اعدام‌های گزارش شده‌ای که ما به اندازه کافی مدرک داشتیم که بتونیم شامل آمار اون بکنیم. ما در مطالعه‌ای که داشتیم به اعدام‌ها که رسما اعلام شدن در 10 سال گذشته نگاه کردیم، هرچند که اکثر کسانی که اعدام میشوند اتهام رسمیشون مثل مواد مخدر یا قتل یا تجاوز هست، ولی ما یک ارتباط معنیدار بین زمانبندی اعدامها و رویدادهای سیاسی در ایران میبینیم. برای مثال همیشه وقتی که در ایران انتخابات هست، لااقل تو این 10 سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، وقتی که مطبوعات بین‌المللی توجهشون به ایران جلب شده و ما میبینیم که تعداد اعدام‌ها در اون دوران حدود 2 هفته شدیداً پایین میره، حتی شاید اعدامی نداشته باشیم، ولی وقتی که حکومت انتظار اعتراض رو داره، ما تو این مطالعمون به سالگرد قیام دانشجو یعنی 18 تیر به عنوان یک شاخص نگاه کردیم. هر سال در هفته‌های قبل از، به خصوص 1-2 هفته قبل از 18 تیر، تعداد اعدام‌ها خیلی بالا میره و این در تمام این 10 سال یعنی روندش به همین شکل بوده. به همین دلیل ما فکر میکنیم که هر چند که اتهام رسمی افرادی که اعدام میشوند غیر سیاسی است، ولی زمانبندی و به عقیده ما هدف حکومت از این اعدام ها یک هدف سیاسی است و اون ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراضات.
خیلی ممنون آقای امیر مقدم. حالا باز برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم در مورد اعدام مخفیانه، و ما قبل از اون میخواستم از خانم عبادی سوال بکنم. خانم عبادی، خب میدونیم که آمار اعدام در ایران بعد از عربستان سعودی، چین بالاترینه، بعد عراق و ایالات متحده. آقای احمد شهید قبلا گفته بود که 81% از مورد اعدام در سال 2011 یعنی 3 سال پیش مربوط به مواد مخدر داره. جرائم مواد مخدر در کشورهای دیگه چه مجازاتی داره و آیا اصولاً اعدام مجرمان مواد مخدر باعث میشه که این جرم کمتر بشه و دیگه این مجرمان به سراغ مواد مخدر نرن، یا اصلا به عبارت دیگه آیا اعدام میتونه جلوگیری بکنه از جرم و جنایت در ایران؟
سال هاست که ثابت شده که اعدام به هیچ وجه جلوگیری از جرم و جنایت نمی‌کنه و آمار مواد مخدر در ایران این مسئله رو نشون داده. با وجود شدت عملی که دولت سعی می‌کنه انجام بده، ولیکن می‌بینیم که حتی سن اعتیاد در ایران پایین اومده و طبق آماری که خود دولت اعلام می‌کنه به 12 سال رسیده. جان معتادین ایران بسیار زیاد است و هر روز باز طبق اعلام سازمان نظام پزشکی روزانه چند نفر در اثر اعتیاد فوت میکنند. همه اینها نشان دهنده یک سیاست غلط است. و در این حال چون صحبت ادامه من بایستی اضافه بکنم که آنچه که در ایران اتفاق میفته قابل مقایسه با آمریکا یا سایر کشورها نیست، زیرا که شدت عمل حکومت مخصوصا در مورد مجرمین سیاسی و عقیدتی بسیار شدیده. میبینیم که افراد رو به صرف داشتن عقیده یا به صرف علاقه به یک حزبی اعدام کردن و بعد حتی حاضر نشدن جسدش رو تحویل خانواده بدن. این چنین اتفاقی آیا در کشورهای اروپایی و آمریکا میافتد که آقای لاریجانی خودش رو مقایسه میکنه با سیستم قضایی سایر کشورها؟ مشکل دیگر اعدام در ایران این است که برای موارد بسیار کوچک و بی اهمیت که حتی در بسیاری از کشورها جرم هم تلقی نمی شود ما حکم اعدام داریم. به عنوان مثال در مورد 3 بار صرف مشروبات الکلی و یا همجنسگرایی میبینیم که حتی همجنسگرایی در بسیاری از ایالات آمریکا به صورت قانونی هم در آمده، ازدواج قانونی اینها میتوانند بکنند، اما در ایران لواط مجازاتش مرگ و همجنسگرایی زنها تا تنها موردی است که قانون جزا به زنها تخفیف میدهد همین مورد و مجازات این عمل برای زنها 100 ضربه شلاقه و در بار سوم اعدامه. بنابراین مسئله دیگر در مورد اعدام این است که اعدام طبق ضوابط حقوق بشر بایستی در مورد هولناکترین و بدترین جنایات اتفاق بیفته و حالا که ما ببینیم مسائلی که در سایر کشور جرم نیست تو ایران به چه صورت با اونها رفتار میکنند. ضمن اینکه ما مجازات مرگ رو فقط به صورت اعدام نداریم، طبق قانون مواردی از مجازات مرگ پیش بینی شده و بعضا هم اجرا شده که بسیار هولناک و دردآوره، از جمله سنگسار، از جمله صلیب کشیدن. اینا مواردی است که دولت ایران رو پروندهش رو سنگین میکنه در زمینه حقوق بشر. متاسفانه به جای اینکه دولت ایران به تذکرات بین المللی و همچنین به اعتراضات مدافعان حقوق بشر توجه بکنه، تنها کاری که بلده این است که گزارشگران و مدافعین حقوق بشر رو متهم به جانبداری و سیاست میکنه، چنانی که اتهامهای و کلمات بسیار زشتی در مورد آقای احمد شهید به کار بردن، در حالتی که ایشان یک شخصیت بین‌المللی و یک مسلمان حقیقی است و از سوی سازمان ملل انتخاب شده. به کار بردن القاب بسیار زشت از سوی رئیس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری در مورد ایشان کاملا عملی است غیر دیپلماتیک و در شأن مقام آقایان نیست. در حقیقت بایستی گفت آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست.
خانم عبادی، فکر میکنید که چرا آقای احمد شهید از طرف مقام های جمهوری اسلامی با این ادبیات خطاب میشه و اینطور خطاب کردن آقای احمد شهید نشانه چی هست؟ یعنی آیا خشم مقام های ایرانی رو نشون میده؟
علت عداوت بی دلیل جمهوری اسلامی با آقای احمد شهید آن است که آقای شهید گزارش می‌دهد و آینه می‌اندازد و نورافکن می‌اندازد روی اعمال حکومت و این آینه درست جای صحیحی تنظیم شده. یعنی وقتی که ایشان آماری از زندان‌ها می‌دن اسامی هم قید میشه، وقتی که آماری از اعدام شدگان دارن این آمار رو اسامی رو قید می‌کنن و این آمارها مستند است به مصاحبه‌هایی که خود آقای شهید با افراد و یا با بستگان اشخاص کردند. این گزارش ها کاملا دقیق مستند و به همین دلیله که باعث خشم حکومت میشه، زیرا حکومت ایران مانند سایر حکومت هایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشوند به هیچ وجه علاقه ندارد که کارهایی که میکنه در معرض قضاوت بین المللی قرار بگیره. مسئله فقط سر یک چیز است، دولت ایران میخواهد کارهایی که میکنه دیگران بی اطلاع باشند و اگر اطلاع رسانی در مواردی صورت میگیره به این دلیل است که ایجاد ارعاب و وحشت بکنه و مردم بدانند که اگر کاری بکنند به اون سرنوشت دچار خواهند شد.
آقای قائمی، سازمان عفو بین‌الملل میگه که در سال 1390 314 نفر در ایران اعدام شدن که به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر با احتساب 230 مورد اعدام پنهانی شمار اعدام‌ها در ایران به بالای 500 مورد میرسه. آقای لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، پیشتر با تاکید بر اینکه مجازات اعدام قانونیه گفته بود که اصلا جمهوری اسلامی حتی یک نفر رو پنهانی اعدام نکرده، اما کمپین حقوق بشر در ایران که شما خودتون سخنگوش هستین در سال 90 در گزارشی جزئیات بیش از 100 مورد اعدام مخفیانه رو در زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر کرده بود. یه مقداری در مورد این پنهانکاری جمهوری اسلامی برامون توضیح میدید که اصولا چرا این اعدام‌های پنهانی وجود داره و دلیلش چی هست؟
از حدود 5 سال قبل در زندان‌های ایران روند جدیدی شروع شد که به اون اعدام‌های مخفیانه میگن، چرا که حتی خود زندانیان هم تا شب اعدام اطلاع ندارند که به جوخه اعدام سپرده خواهند شد و آمار و اسامی منتشر نمیشن، خانواده‌ها و وکلا اطلاع ندارند و حتی در بسیاری موارد از دادن جسد به خانواده‌ها جلوگیری شده.
این به دنبال روندی بود از وقتی که دادستانی کل کشور با آقای محسنی اژه‌ای سپرده شد و اون این پروسه رو آغاز کرد و زندان وکیل‌آباد مشهد از جمله جاهایی بود که به طور بسیار گسترده این اعدام‌ها انجام می‌شد و گزارشی که شما اشاره کردید سازمان ما منتشر کرد به اون زندان به خود می‌پردازه و از اون موقع در زندان‌های بسیاری این گونه موارد گزارش شده. نکته مهم این است که وقتی که آقای لاریجانی میگوید که ما یک دونه اعدام مخفیانه نداریم، متاسفانه دروغ واضح میگویند، چرا که خود ایشان به مقامات سازمان ملل این اعتراف رو کردن. وقتی که ما در مورد وکیل‌آباد حدود 3 سال قبل این گزارش ها رو میدادیم، هیئتی از سوی کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل خانم ناوید لای به ایران مسافرت کرد در دسامبر 2010 و در ارتباطاتی که ملاقاتهایی که با مقامات ایرانی داشتن در مورد این اعدام‌های مخفیانه سوال کردند و پرسیدند که آیا این تعداد اعدام‌ها در وکیل‌آباد حقیقت داره و نظر شما چی؟ و خود آقای لاریجانی کسی بوده که به این مقامات میگوید که این گزارش‌ها تعداد بسیار زیاد گزارش شده ولی در حقیقت این چنین نیست و بیشتر از 60 نفر در این موردها وجود نداشته در اون ماه. یعنی خود ایشان اعتراف کرده به مقامات سازمان ملل و این نکته در گزارش دبیر کل سازمان ملل مکتوب شده در اون سال که خود مقامات ایرانی گفتند در حد 60 نفر بوده نه 100 نفر.
شما آمار این اعدام ها رو از کجا آوردید آقای قائمی؟ منابع شما چه کسانی بودن؟
این گزارشات از درون زندان و از زندانیان میاد که با چشم خودشون یا خانواده هایی که این اتفاق براشون افتاده و همونطور که در این گزارشون موقعی که ما منتشر کردیم بیش از 100 نفر از همیشون ارائه شده. ما حتی با کسی صحبت کردیم که باید سند ثبت مرگ اینها رو با پزشکی قانونی شب قبل از اعدام از زندان می‌برده، جمع می‌کرده اعضاها رو و برمی‌گردونده. یعنی این اشخاص رو حتی یک شب زودتر کارهای ادارشون رو انجام می‌دادن که فوت کردند و ما اون مدارک رو دیدیم که توش نوشته که دلیل مرگ اعدام بوده. پس هیچ شک و تردیدی نیست، فقط این اعدام‌های مخفیانه رو به نظر من به این دلیل اعلام نمی‌کنن چون که همون آماری هم که اعلام می‌کنن اونقدر در سطح جهانی وحشتناک و تکان دهنده هست که این اعدام‌های مخفیانه اونها رو دست برابر می‌کنه و در نتیجه تلاش می‌کنن که تا حدی کل آمار رو پایین نگه دارن.
خانم عبادی، آیت الله لاریجانی همچنین گفته که بر همگان روشنه که تهیه گزارش‌های به گفته او مغرضانه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامیه. از سوی دیگه بعضی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر بین‌المللی همیشه از کشورهای غربی به ویژه حالا آمریکا انتقاد می‌کنن که اون فشارهایی که در زمینه برنامه هسته‌ای بر ایران وارد می‌کنه در زمینه حقوق بشر به اون مقدار فشار بر ایران وارد نمی‌کنه. شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
این مسئله کاملا نادرسته، زیرا شما اگر آمارهای سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل یا سازمان دیدبان حقوق بشر یا فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر رو نگاه کنید، میبینید که همونطوری که در مورد ایران گزارش‌های مفصل تهیه می‌کنند، در مورد سایر کشورها هم گزارش‌های مفصل تهیه می‌کنند. به عنوان مثال سازمان گزارشگران بدون مرز هر وقت که در مورد دستگیری یا محدودیت‌هایی که برای آزادی بیان در ایران هست صحبت می‌کنه، بلافاصله از سوی حکومت ایران مورد هجوم و انواع تهمت‌ها قرار می‌گیره. اما وقتی که این گزارش رو در مورد سایر کشورها می‌دهد، از جمله چند ماه قبل گزارش کرد که بیشترین تعداد ژورنالیست ها در زندان در ترکیه هستند، بلافاصله به دستور مقامات ایران این موضوع تبدیل به تیتر بزرگی می شود، در روزنامه ها و در اخبار رادیو تلویزیون چندین بار تکرار می شه. بنابراین این حرف که گزارش ها مغرضانه است به هیچ وجه صحت نداره، غرض ورزی در کار نیست. منتها همونطوری که قبلا هم گفتم، آقایان دوست دارن کارهای خلافی که صورت میگیره پوشیده باشه و چون دلیل و استدلالی برای کارهای خودشون ندارند، متوسل میشوند به اینکه دنیا با ما دشمن است. و طبق یک قاعده کاملا شناخته شده و امتحان شده ای که همه می دانند، حکومت ها برای اینکه موقعیت خودشون رو تثبیت بکنن دشمنان فرضی ایجاد می کنند و به مردم این طور وانمود می کنند که دنیای خارج از مرزهای ما با ما دشمن هستند و میخواهند تمامیت شما رو هدف بگیرند. بنابراین ما بایستی متحد باشیم و البته منظورشون از اتحاد، اتحاد با حاکم وقت است و بدین گونه است که همه گزارش ها، حتی گزارش های بیطرفانه مأمورین و مسئولین سازمان ملل متحد رو مورد شک و تردید قرار میدن و اونها رو مغرضانه میخوانند.
آقای قائمی، رئیس قوه قضاییه در واکنش به پیشنویس گزارش احمد شهید بیشتر موارد مندرج در گزارش های حقوق بشری درباره ایران رو مستند به اظهارات چهره های به گفته او ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی دانسته و گفته که انتظار اینه که گزارشگر بی‌طرف باشه. آقای احمد شهید برای نوشتن گزارشش از چه منابعی استفاده میکنه و تا چه حد بی‌طرف هست؟
در وهله اول میخوام به این اشاره کنم که از اونی که دولت آقای روحانی روی کار اومده و سعی کرده که ادبیات بسیار متفاوتی رو در سطح خارجی به خصوص در مورد مناقشه هسته‌ای در سطح جهانی ارائه بده، این برای من بسیار تکان دهنده هست که اشخاص مثل آقای جواد لاریجانی، عاملی لاریجانی، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و حتی خانم افغان سخنگوی وزارت خارجه در مورد آقای احمد شهید و گزارشات سازمان ملل ادبیات بسیار بسیار تکان دهنده و حتی زشتی را استفاده کردند و بسیار دور از پروتکل های بین المللی صحبت کردند و در حقیقت ترور شخصیتی ایشون را در سرلوحه کارشون قرار دادند و مداوما به اون حمله میکنند و گزارشات و منابعشون زیر سوال میبرند. جواب من این هست که آیا سازمان های عمده بین المللی مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر همین مستندات و همین گونه گزارش ها رو ارائه نمیدن و آیا عفو بین الملل زمان شاه وقتی که در دفاع از مخالفین شاه این جمله رهبر فعلی کشور آقای خامنه ای گزارش میداد و در مورد تبعید و زندان اون از این دفاع میکرد، آیا اون موقع هم عفو بین الملل یک عنصر امپریالیسم و صهیونیستی بود؟ چرا وقتی همین سازمان ها همونطور که خانم عبادی اشاره کردن در مورد لبنان، افغانستان یا بحرین گزارش میدهند سریعا به چیزهای بزرگ روزنامه های مثل کیهان تبدیل میشه، ولی وقتی که در مورد ایران همین گزارش ها رو میدن اونها دروغگو حساب میشن؟ آیا فقط آقای احمد شهید هست؟ آیا بیانیه هفته پیش سازمان ملل از سوی آقای کریستوفر هاین وکیل برجسته آفریقای جنوبی که گزارشگر امور اعدام‌ها در سطح جهان هستند امضا نشد؟ آیا تمامی این مقامات سازمان ملل دروغگو هستند؟ بسیار برای من نگران کننده هست که بنظر می‌آید حکومت در حالی که سعی می‌کند بسیار رفتار متفاوتی در زمینه مسئله هسته‌ای در خارج کشور ارائه بده، اما در مورد امور داخلی میخواد نشون بده به دنیا که وضعیت حقوق بشر به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و حتی بدتر خواهد شد که شده در این چند ماه، و این در حقیقت باعث خواهد شد که وقتی که مذاکرات هسته‌ای به مرحله عمدهشون رسیدن در چند ماه گذشته وضعیت حقوق بشر ایران حتی بیشتر مورد توجه قرار بگیره و مخالفین مذاکرات بتونن نشون بدن که حکومت ایران قابل اعتماد نیست و نگونه رفتارش با سازمان ملل نشون میده که در زمینه هسته‌ای هم نمیشه با اون مذاکره و نتیجه نهایی رسید. و این اشتباه بسیار غلطی هست که حاکمان ایران در پیش گرفتند که وضعیت حقوق بشر رو در سطح بین‌المللی بی‌اعتنا خواهند بود و حتی از سالهای گذشته هم نقد اون رو افزایش خواهند داد.
آقای امیری مقدم، احمد شهید گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران گفته که از زمان روی کار آمدن آقای روحانی واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی علیه او بیانگر رفتار متناقض ایران بوده. شما عملکرد دولت آقای روحانی رو در زمینه حقوق بشر تا اینجا چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگه به آمار موارد نقض حقوق بشر نگاه کنیم که البته ما به اعدام به عنوان یکی از شاخص‌های مهم نقض حقوق بشر نگاه میکنیم، میبینیم که تعداد اعدام های این 6 ماه گذشته یعنی بعد از انتخابات تقریبا 2 برابر اعدام های 6 ماه نخست سال میلادی است، یعنی که حداقل تعداد اعدام ها 2 برابر شده که خب این وخامت اوضاع رو نشون میده. از طرف دیگه باید اینم بیاد داشته باشیم که در ایران دولت هیچ وقت تعیین کننده روی روند نقض حقوق بشر نبوده. این اختیارات رو هیچ رئیس جمهوری، نه آقای احمدی نژاد نه آقای روحانی، نداشتند و ندارند. و وقتی که کسی از زندان آزاد میشه این رئیس جمهور نیست که تصمیمش رو میگیره، و وقتی هم که اعدام میشه رئیس جمهور نیست که تصمیم میگیره. به همین دلیل من فکر میکنم که این تبلیغاتی که شده که حقوق بشر بهبود پیدا میکنه در اختیار رئیس جمهور نیست، و فقط وقتی صورت میگیره که از طرف رهبر جمهوری اسلامی این دستور اومده باشه. و ما هم میدونیم که نقض حقوق بشر همونطور که خانم عبادی هم اشاره کردند برای ایجاد رعب و وحشت برای ادامه بقای حکومت هست، و من فکر نمی کنم که میشه انتظار داشته باشه. همونطور که الان هم اشاره شد، از یک طرف سیاست خارجی ایران تغییر کرده برای اینکه تصویر مطلوب تری از حکومت جلوه بدن برای شاید برداشتن تحریم ها یا بهبود روابطشون. از طرف دیگه وضعیت حقوق بشر وخیم تر شده، تعداد اعدام ها بیشتر شده، اعدام های مخفیانه، اعدام گروه های اتنیکی، و این پیام خیلی مشخصی به مردم ایران که هرچند که چهره حکومت به سوی خارج تغییر کرده، چهره حکومت به سوی داخل نه تنها تغییر نکرده بلکه بدتر هم شده.
وقت ما در همین جا به پایان رسیده. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تشکر میکنم از هر سه مهمان برنامه، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ساکن آمریکا، هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک، و محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. من فرین عاصمی هستم و تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی میکنم. Thank you.